آقا به شما سلام عرض میکنم، عزاداریاتون مقبول، زیارتتون هم قبول بشه.
خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و به شما هم مجدد سلام عرض میکنم. واقعا امیدوارم همه مشتاقان زیارت ابا عبدالله حسین علیه السلام امسال بتونن در این زیارت اربعین شرکت کنن، موانع برطرف بشه، تسهیل بشه امور و هر چه سریعتر مشتاقان زیارت به وصال زیارت ابا عبدالله حسین برسه.
الهیام آقا، حالا که توفیقمون شده شام شهادت حضرت سجاد، این شب هم که خیلی تلاش کردیم و کم سعادت شدیم که از شب جمعه به مردم عزیز کشورمون عرض ادب بکنیم، این شام شهادتی محضر حضرت ابا عبدالله و فرزند مبارکشون که امروز به نامشون هست، خیلی این روزها جای پناهیان در مورد بیماری حضرت سجاد در فضای مجازی یه نکته هایی رو می نویسن که آقا مریض بودن، کم توان بودن. آیا از این سجاد مدت های طولانی این مریض رو داشتن یا فقط کربلا مبتلا شدن؟ این رو محبت بکنید پس از تسلیت به مردم عزیزمون این رو هم بکنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا تسلیت عرض می کنیم شهادت امام سجاد علیه السلام رو به عموم مردم، به عموم عزاداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام که رکن رکین مصائب کربلای ابا عبدالله الحسین خود امام سجاد علیه السلام هستند. نقش بی‌نظیر و هرچند پنهان در حماسه عاشورا و بعد از اون ایفا فرمودند. درباره امام سجاد علیه السلام باید گفت که امام سجاد علیه السلام 33 یا 35 سال عمر شریفشون بود بعد از شهادت پدر گرامیشون ابا عبدالله الحسین. در زمان شهادت شاید حدود 23 سالشون بود و حضرت علی اکبر ظاهراً ازشون کوچکتر بودن. حالا البته نقل ها زیاد دقیق نیست ولی به هر حال اینجوری تصور میشه. حضرت امام سجاد علیه السلام در طول زندگیشون بیماری نقل نشده به جز ماجرای عاشورا و آنچه که در سفر بعد از عاشورا در ایشون دیده شده. در روایاتی هست که در کوفه که وارد شدن مردم ضعف رو در چهره ایشون می دیدن و نقل کردن و در مسیر خب این بیماری خیلی موجب شد جان ایشون حفظ بشه. ابن الله یجری الامور لا به اسبابها، خدا معمولا کارها رو با معجزه پیش نمیبره، با اسبابی این امور رو محقق میکنه. یکی از اسباب حفظ جان امام سجاد علیه السلام همین بیماریشون بود که این بیماری دیگه در اوج در روز عاشورا و روز قبل از عاشورا ازشون نقل شده به حدی که دیگه از جای خودشون نمیتونستن بلند شن، تب داشتن و حضرت زینب سلام الله علیها پاشویه میکردن ایشون رو که تب ایشون رو بیارن پایین. و این وضعیت برای امامان معصوم یک کمی غیر عادی هم هست، چون معمولا ائمه خدا علیهم السلام اگر دچار ابتلاء خاصی از جانب خدا نشده باشن، امتحان خاصی، بلاء خاصی به دلیلی نخواد بیاد، قدرت روحیشون قد بالا هست که جسمشون رو که به تعادل میرسونه بتونه این جسم با بیماری ها برخورد بکنه. به همین دلیل امام معصوم معمولا باید بگیم بیمار نمیشه یا پیامبران الهی. خب اینها میدونن چجوری زندگی کنن که دچار این ضعف نشن یا اگر عارضه‌ای پیش اومد بتونن اون رو جبران کنن. منتها امام سجاد علیه السلام هم مأموریت ادامه امر امامت به عهده‌شون هست، هم مأموریت ادامه راه کربلا که حضور داشته باشن در ماجرای اسارت و این سفر پرخروش اگرچه پر مصیبت اهل بیت ابا عبدالله الحسین رو تا بتونن این پیام رو جاودانه بکنن. این دوتا در واقع رسالت موجب میشد که هم امام سجاد علیه السلام باید حضور داشته باشه، هم باید دشمن دسترسی به ایشون پیدا نکنه، یا یعنی عزم شهادت ایشون رو نکنه. البته ایشون چند بار در معرض شهادت قطعی قرار گرفتن، اولین بارش در همون عاشورا هنگام غارت خیمه ها بود که شمر ملعون میخواست این کار رو بکنه که یکی از اصحاب دون عمر صد مانع شد، واخه یه جوانی که مریض اینجا افتاده با ما نجنگیده چرا او رو بکشیم، و بعد عمر صد دستور داد که نه او رو دیگه به قتل نرسانن، یعنی به شهادت نرسید حضرت در مجلس عبیدالله و در موقعیت های دیگه. خب البته از این جهت هم باید بگیم این امام عظیم الشأن ما علی رغم این بیماری تحمل مصائب فراوانی رو در این راه داشتن و این عظمت معنوی این امام رو میرسونه. بنابر نقلی چون بر مرکبی که لنگ میزد اون مرکب سوار شده بودن، خب ببینید هر حرکتی که اون مرکب میکنه برای یک تن بیمار چه صدمه ای داره. خدا برای اولیاء خودش بلاهایی رو در نظر گرفته
و صحنه هایی که با اون وضعیتشون.
بله واقعا من یکی از روضه هایی که برای امام زین العابدین علیه السلام میخونم این است که میگم که یا ابا عبدالله شما در گودی قتلگاه طاقت نیاوردید در مقابل شما به اهل حرم حمله کنند، اما امام سجاد علیه السلام بارها تازیان خوردن بچه های شما رو شاهد بودن، بارها توهین هایی که به اهل حرم میشد شاهد بودن. این چه طاقت و صبریست، این چه مصیبت سنگینی است، این چه لیاقت با عظمتی است در امام سجاد علیه السلام که این همه بلا رو تحمل کند. یا روضه های حضرت زینب سلام الله علیها درباره امام سجاد علیه السلام، روضه که ما میگیم در واقع به تعبیری گفته میشه زبان حال، به تعبیر دیگری شاید بگیم تحلیل ها بر اساس اون حداقل اخبار یقینی که به همون رسیده، بالاخره اسارت بوده. درسته بعضی ها خیلی مرتب خشخاش میذارن که خدا مصائب ذکر بشه، اسارت بوده. شما الان اهل بیت تو بردار توی ماشین بگذار، ماشین نه مرکب های اون زمان، و از کربلا به کوفه و برید تا شمال سوریه رو دور بزنید و این ترکیه فعلی بره لبنان و همین فلسطین اشغالی فعلی رو ظاهرا مسیر اینجور بوده دور بزنه بیاد شام. خب از خانواده چی باقی میمونه؟ با ماشین برن
در نهایت رفاه هم.
در نهایت رفاه هر جا هم رسیدن تو خرابه ننشینن، کسی هم جسارت نکنه، چی باقی میمونه از یک خانواده؟ خب این کار خوبی است که شاعران آیینی ذاکران مصیبت اهل بیت میان بست میدن ماجرا رو، نمیتونن با یک کلمه از کنارش عبور بکنن. این علامت ارادته، این علامت درک عمق مصیبت و وسعت مصیبته. ما در مورد حضرت زینب سلام الله علیها عرضه میداریم به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، شما امامتون رو شمشیر بالای سرش گرفته بودن و یک بار داشتن او رو در یک طول و عرض یک کوچه می کشیدن آب نیاوردید، به هم ریختید، فریاد زدید، تهدید به نفرین کردید. حضرت زینب دختر شما بارها امام زمانش در معرض قتل قرار گرفت، در جریان اسارت به بازار کشیده شد. خب امام زمان حضرت زینبه، اصلا بحثش فراتر از برادرزاده است. میدونید ما حالا تو زبان حال و روزه هامون معمولا میگیم مثلا حضرت زینب عزیز برادرشون امام زین العابدین رو حمایت کردن، پرستاری کردن، ولی واقعش اینه که خب ما که میدونیم حضرت زینب سلام الله علیها مقام امامت رو آشنا هستن. امام آدم در مقابل دیدگان انسان توهین بهش بشه، بعد نمیدونم زنجیر اسارت به گردن حضرت بیافت کردن در شام ببیشه، و خب بالاخره اینا مسائلی است که قابل تحمل نیست. هر چه ما عزاداری بکنیم همه عزاداران و نوحه خانان همه میدونن ما هیچ وقت نمیتونیم به عمر مصیبت نزدیک بشیم. و شما این سفر بسیار هولناک و مصیبت بار رو در نظر بگیرید، امام سجاد علیه السلام از عظمت معنویشون همینقدر بس، مانند کسی که انگار هیچ سابقه ای در دین نداره، و تازه علاقمندانه به این دین مشرف شده، 30 بار 30 سال پای پیاده به حج مشرف شده، یا بگم تشریف بردم. چی بگه آدم در عظمت این انسان بزرگ؟ آقا امام سجاد علیه السلام، شما علیک السلام، جوهر تو فدات، شما الان از همه عالم طلبکارید، همه عالم مدیون شما. وقتی ایشون میرفتن توی اونجا این مسیر به حاجیان خدمت میکردن، بعضی وقتا حاجیان نمیشناختن ایشون رو، سر ایشون داد میدادن که مثلا اون آب رو گفتین چرا نیوردید پیر مردی ها، بعد بعضی ها که میشناختن میگفتن آقا توهین نکنید چون پسر پیغمبره. ببینید اینا عجیبه، یعنی فوق العاده غیر قابل تصوره. ما یه ذره سابقه پیدا میکنیم در یک امری از امور دینی، بالاخره انتظاراتی درمون ایجاد میشه، کمی کنار میکشیم، میگیم حالا دیگه ما سروری کنیم،
یه توقعاتی از بقیه داریم نسبت به خودم.
امام سجاد علیه السلام انگار نه انگار که اصلا اتفاقی افتاده. این سفر، سفر بسیار سهمگینی از نظر مسائل. بعد بازم اون پیاده روی رو ادامه میدن موکبدارها، این آدم های بسیار شایسته‌ای که میان خدمت میکنن به زائرین اربعین، بعد بهشون تبریک گفت کار کمی شما انجام نمیدید. اگر این راه باز بود حتما امام سجاد علیه السلام همین کار رو برای عزاداران ابا عبدالله حسین انجام میداد، چون میدونیم این ثواب بالاتر از ثواب خانه خداست و این دیگه برای ما معلومه. اصلا این جریان موکبداری و جریان خدمت کردن به زائران اربعین رو خیلی وقتا اینها از امام سجاد علیه السلام یاد گرفتن. امام سجاد علیه السلام یا محرم اجازه نمیداد بنی هاشم خانواده ها قضا درست بکنن، خودشون با غلام ها قضا درست میکردن، به اینها میدادن فرمودن بذارید اینها عزاداریشون رو بکنن. لذا برخی از این موکب ها یا توی راه، من خیلی برام جالب بود، توی ایران رسم ما نیست، میخوان امام حسین علیه السلام رو صدا بزنن، میگن ابو سجاد، هی به نام امام سجاد علیه السلام صدا میزنن ایشون رو. پس اولین کسی که قضا درست کرد برای عزادارها حضرت سجاد علیه السلام، اولین کسی که به صحرا رفت و عزاداری کرد، 3 یا 5 سال چندین سال نوشتن. امام سجاد علیه السلام بعد از کربلا رفتن تو خیمه توی صحرا نشستن و زندگی کردن و عزاداری کردن، تو شهر نیومدن. کسی که مصائب رو از نزدیک دیده و عظمت این مصیبت ها رو میبینه، ببینید برخوردش چجوریه. بعد از همون صحرا سوار بر مثلا شطوری میشدن با 2-3 نفر خیلی محدود، میامدن زیارت قبر ابا عبدالله علیه السلام و امیر المؤمنین علیه آلاف و تحیت و سلام و بر میگشتن. یه بار از این سفرها رو امام باقر علیه السلام همراهشون هست که اون زیارت امین الله که مشهوره در جوار مرجع نورانی قبر پنهان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چون اون زمان پنهان شد، در زمان امام صادق علیه السلام آدرس به مردم داده شد، می آمدن و بر می گشتن. شما در همین کربلا مقام امام سجاد می بینید، در واقع نجف اشرف مقام امام سجاد می بینید. زیارت کردن امام سجاد ما یاد داد، قضا برای عزادارها و عزاداری کردن و به ویژه عزاداری در صحرا، مردم چند وقتی دارن تو این به ویژه ایام کرونا متناسب‌تر روز عاشورا به سفارش امام باقر علیه السلام عزاداری در صحرا رو فرمودن. خب اینها همه نکاتی هستن که ما رسم و رسوماتی هستن که امام سجاد علیه السلام داریم. انشاءالله خود امام سجاد علیه السلام هم قبول بفرماید،
انشاءالله
هم توفیق بدهد به ما که شفاعت کنن نزد پروردگار عالم، دعا کنن برای ما در عالم بالا که این توفیقات از اهلش گرفته نشه.
انشاءالله به دعای ابا عبدالله. محضر شما عرض بکنم که آقا انقدر کیف داریم میکنیم اون میان برنامه هم حذف کنیم که مفصل تر خدمت شما باشیم. چقدر این نکته شما رو دوست داشتم، ای کاش که دانه به دانه موکبدارها این رو تکرار میکردن که جا پای از سجاد گذاشتن و این فرهنگ نوکری رو ادامه میدن. دوست دارم که روز آغاز با آقای ما به قدری قریبه، کمتر در سال نام مبارکشون رو میبریم مگر همین روزه های محرم و سفر، بیشتر از ویژگی های امام سجاد بشنویم و دعا، دعایی که شاخصن ایشون، خصوصا صحیفه سجادیه و داستان ها، این رو هم خواهش میکنم فرمایش میکنم.
بله. خب امام سجاد علیه السلام اقدامات مؤثر مختلفی انجام دادن، ولی خب اثر دعا در میان آثار ایشون به نوعی برجسته است. من ابتدا به برخی از اقدامات دیگر ایشون بپردازم. امام سجاد علیه السلام اولا در موقعیتی در مدینه بودند که بالاترین حد خفقان در طول تاریخ اسلام در همون زمان بوده. یعنی هیچ وقت دیگری مدینه اینقدر دچار محدودیت نبود. واقعی هرزه یک نمونه شد. واقعی هرزه 700 نفر از صحابه و تابعین سر بریده شدند. یک کوچه ها همینجور خون جاری بود. به نوامیس مردم تجاوز شد و توسط یزید و سربازان یزید چه جنایت ها صورت گرفت، جزئیات آمده به عنوان واقعه حره در تاریخ شناخته شده است. خب که بعدش هم رفتن و آتش زدن خانه کعبه و این اتفاق ها رخ داد. این واقعه حره در زمان امام سجاد علیه السلام هست. اون زمانشون میخواستن برن زیارت مرجع نورانی رسول خدا که تنها زائر بودن، از میان اسب ها پای اسب ها رو کنار می زدن و به زیارت مشغول می شدن. اینقدر بی حرمتی ها صورت می گرفت. بعد اونجا دوران حجاج ابن یوسف ثقفی که سفاکترین در واقع والی و حاکم خونریز بوده در تاریخ اسلام، شاید کسی مانند ایشون نبوده، در مدینه حکومت داشتن. خب امام سجاد علیه السلام توی همچین شرایطی چجوری باید اسلام رو حفظ بکنن؟ یکی از اقدامات ایشون خریدن غلام و آزاد کردن بود که همین هم دوباره توسط مروان بن حکم ملعون مورد اعتراض قرار میگیره. تو چرا زیاد غلام میخری آزاد میکنی؟ میفهمیدم ثواب داره، من غلام میخرم آزاد میکنم. این غلام ها رو از پول باغ های پدرشون که وقف کرده بودن، پدر بزرگشون در واقع امیرالمومنین علیه السلام، میخریدن و آزاد میکردن. خب این غلام ها می شدن سفیر اسلام ناب در اقصی نقاط عالم اسلامی و این حرکت فوق‌العاده‌ای داشت. یکی از نتایجش اینه که مردم در ایران میرن خدمت امام باقر علیه السلام، ازشون نماینده و فقیهی می خوان که بیاد در ایران و میشه اون امامزاده عظیم الشأن که علی ابن محمد باقر علیه السلام در مشهد اردحال الان به شهادت رسیدن و اونجا مدفون هستن. و بعد دیگه مقدمه میشه برای هجرت فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام و گسترش اسلام ناب در جهان. این آغازش با کار امام سجاد علیه السلام توی این 30 سال هست. گاهی میگن 50,000 موالی، یعنی کسانی که طرفدار ایشون بودن، آزاد شده به دست ایشون بودن، شاگرد ایشون بودن و ایشون با سبک زندگی همه رو تعلیم میدادن. وگه امام سجاد علیه السلام میتونستن تو خونه مثلا از ولایت و مفاهیم سیاسی دین صحبتی بکنن؟ به هیچ وجه امکان نداشت. این یک اقدام. در کنار این اقدام اون دعا، با دعا مبارزه کردن، با دعا معارف رو منتقل کردن، با دعا حس و حال معنوی رو حفظ کردن، کار دیگر امام سجاد علیه السلام بود. اصلا حفظ معنویت خودش یک اتفاق بزرگ بود. بزرگترین بدرقه تاریخ آن مقطع زمانی، یعنی حالا مثلا در 20 سال قبل و بعد و اینها، بزرگترین بدرقه و استقبال برای یه خانومی بوده که آوازخوان بوده در مجالس مختلف توأم با میگساری که در مدینه بوده. حالا تو این فضایی که بعد از واقعه حره دیگه مدینه شده مدینه مبتذل، امام سجاد علیه السلام اگر معنویت رو هم در مدینه حفظ کنن کار بزرگی کردن و این راهی جز دعا نداشت. خفقان از اون طرف، تهاجم فرنگی از اون طرف و بعد امام سجاد علیه السلام با دعاهای خودشون و بعد با فلسفه‌ای که برای دعا تبیین می‌کردن و اینکه حالا من یک کلام از کلمات ایشون رو بخوام بگم، ما من شیء احب عند الله من ان يسأل، هیچ چیزی نزد خداوند متعال محبوبتر و عزیزتر از این نیست که گدائی بشه از ایشون. یا امام باقر علیه السلام، این حدیث از امام سجاد علیه السلام هم نقل شده که پرسیدن از امام باقر علیه السلام بنابر روایتی که آیا سیاه دانه برای هر بیماری خوبه؟ اینو رسول خدا فرمودن، بعد حضرت تایید فرمودن، بعد فرمودن که رسول خدا چیز دیگه ای رو هم فرمودن و اون دعاست برای رفع بیماری ها و شفا یافتن. امام سجاد علیه السلام و دیگر امامان معصوم ما علیهم السلام می فرماین دعا قضای قطعی و حتمی رو تغییر میده. یعنی اصلا یک امری مقدر بوده، بنا بوده بشه، با دعا میشه تغییرش داد و چقدر این حسن ظن رو افزایش میده در وجود مؤمنین، که مؤمنین باید محکم دعا کنن. واقعا انگار ما خدا از همون نظر خواسته و ما داریم نظر میدیم، انگار خدا از ما مشورت خواسته شما نظر چیه، ما میریم نظر میدیم و ایشون قبول میکنه. حالا البته با تضرع باید باشه، چون آداب بندگیه و انکسار که این میتونه آلودگی ها رو در ما از بین ببره. انسان به طور خودکار متکبر میشه، هر لحظه خودش رو رها کنه سر به فلک میکشه، فخر و غرورش و تکبرش. خب این دعا تو هم با انکسار که باشه میتونه
ارتباط خالق و مخلوق شیرین تر میکنه.
بله یقیناً، و عاشقانه هایی رو ایجاد میکنه تو این وسط، هم ارتباط عاشقانه و هم مراجعات عاشقانه و هم عمل مخلصانه برای خداوند متعال. خیلی بجاست ما در ایام کرونا یک توجه خاصی به دعا بکنیم. من معتقدم از نظر فرهنگی غیر از شخص مقام معظم رهبری که توصیه به دعای طایفه سجادیه کردن،
دعای هفتم،
اونجوری ندیدم که مثلا هیئت‌ها و مساجد فوق العادگی داشته باشن
اهتمام ویژه برای این
اتفاق، اهتمام ویژه برای دعا کردن و برطرف کردن
این بلا
با دعا. دوباره بیماردلانی هستن که منتظرن آدم تا این حرفا رو بزنه بگه فلانی گفتن بیمارستان دارید دعا بخونید. نه، اونو آدم وظیفه‌شو انجام میده، منتها دعا قدرتش بالاتر از همه این وظایفی است که ما انجام میدیم. نه در این عرصه، در همه عرصه ها دعا خدا رو میاره وسط، و خدا وقتی که اراده بکنه کن فیکون میکنه، اسبابش هم فراهم میکنه. اگر یک محقق و پژوهشگر دعا کنه، در حین پژوهش اتفاقهایی براش رخ میده یا در ذهنش اتفاقهایی رو خواهد داد که به کشف علمی تازه برسه. دعا بسیار موثره. میگن بو علی سینا مثلا علمی رو نمیتونست حل بکنه، میرفت دو رکعت نماز میخوند میومد حل میکرد. و حالا اگر وقت هست من در صورت بیماری همین رو عرض بکنم، بعضی ها هستن تا به مسائلی میرسن که علوم تجربی در اون مسائل فعال شده، دیگه راه دیگر امور و عواملی که میتونن موثر باشن رو برای خودشون میبندن. میگه من دندون درد بگیرم دیگه دعا نمی کنم، میرم دندون پزشکی، یا من مثلا ماشینم رو بخواد دوز نبره دوزگیر میبندم میذارم تو
دعا چه اثری
داره، مثلا اثر دعا رو میذاره کنم. ضمن این که این یک نادانی است، البته دعا اثرش اونجایی که آدم احتیاج نیست باز وجود داره، اونجایی که آدم احتیاج نداره هم مبتلا نیست. و در روایت سامنن کسی که مبتلا نیست به دعا احتیاجش کمتر نیست از کسی که مبتلاست و همه راه رو بهش بسته است. ظاهرش ما نگاه میکنیم این اسباب و علل دارن کار میکنن، واقعش اینه که خدا میتونه یک کاری بکنه این اسباب و علل کار نکنن. در پزشکی هم همینطوره، بسیاری از افراد هستن همین داروها رو مصرف کردن و خوب نشدن، پزشکان محترم هم میگن خب بدنش جواب نداده. در بسیاری از بیماری ها همینطوره. خب ما در کنار در واقع اقدام برای تجربه یا اجرای آنچه که در تجربه آمده، مثل مراجعه به طبیب و گرفتن دارو و مثلا بستری شدن بیمارستان، دعا رو فراموش نکنیم. و یه مقدار تو جامعه ما فراموش شده است. یک دلیلش اینه که اینهایی که میرن سراغ تجربه مادی، معنویت رو انکار میکنن و اینها سر و صداشون تو جامعه ما بلندتره، معمولاً قابل جمع نمیدونن این دوتا رو، در حالی که این دوتا با هم قابل جمع هم. من برای این تیپ افراد یا افرادی که حرف اینا رو گوش میکنن میخوام اشاره بکنم به تجربیاتی که صورت گرفته در مورد مؤثر بودن دعا برای کاهش بیماری و درد. 3000 خورده مورد بوده بیماری خونی داشتن. مقاله علمی تجربیش هست، فقط شماره تخت اینها رو دادن، نه خود بیمار مطلع بوده نه پزشک، فقط کسانی که این تجربه رو میخواستن انجام بدن دادن به عده کشیش که دعا کنید،
یا شماره تختشون رو فقط
دادن. یه بیماری مشخص، بیماری خونی هم بوده، مقالاتش هست، تو سایت شما میتونید بگذارید.
آقا سندش کجا بودی؟ مقاله علمیه؟
بله مقاله علمیه، تجربه شد. تجربیات دیگری هم هست در ایران هم تجربه شده که اینها دعا میکنن از راه دور، اصلا اونها رو نمیشناسن،
اونا هم اینا رو نمیشناسن،
اونا هم نمیدونن کسی داره براشون دعا میکنه. به طرز معناداری این افرادی که براشون دعا شده یا بیماریشون خوب شده بیشتر از دیگران، یا قرص مسکن کمتر مصرف کردن بیشتر از بیمارای مشابه، یا مرگشون راحت تر بوده، در چند تجربه. یعنی شما الان میتونید هیچ به خدا اعتقاد نداشته باشید، به هیچ دینی اعتقاد نداشته باشید، بر اساس دانش تجربی بگید دعا مؤثره. بعضی از روانشناسا هم حتی میگن اصلا مهم نیست خدایی باشی یا نه، یا تو به کدام خدا معتقد باشی، مناجات و اتکا با یک قدرت برتر میتونه بهت آرامش بده و این آرامش رو اینا از طریق تجربه لمس میکنن. وقت مایی که کربلا رو داریم و اشهد انک تشهد و مقامی و تسمع و کلام، ما که در یکی از روایات هست، حالا نقل عجیبی هم هست، من نمیخوام به میزان اعتبار اون نقل بپردازم، که امام هادی علیه السلام در یک وضعیتی که براشون عارض شده بود، کسی رو فرستادن کربلا زیر بقعه دعا کنه. اون فرد گفت آقا شما خودتون امام هستید. فرمود اونجا یک مقامی است که اون مقام رو نباید از دست داد. اونجا مقام دعای استجابت دعاست. زیل قبه شریف.
آقا سوالم اینجاست، ما که این نعمت رو داریم چرا استفاده نمی‌کنیم؟
بی توجهی می‌کنیم. یعنی ما فکر می‌کنیم که تا بگیم آقا کرونا اومده بریم سراغ دعا، فکر می‌کنیم اینایی که تجربه زدن اینها مخالفت میکنن و تمسخر میکنن. انبیاء الهی رو تمسخر میکردن، معنویت رو همیشه آدمهای کورباطن تمسخر کردن، در حالی که یه امر تجربیه. من حتی میخوام این رو عرض بکنم، پژوهشگران ما بیان بررسی بکنن همین اربعین رو، ببینن این اربعین عزای ابوعبدالحسین، هم تو شهرهای ما این عزای ابوعبدالحسین زیارتها چه تأثیری در کاهش بیماری ها داره، به ویژه مثلا بیماری کرونا چه اشکالی داره. پژوهشگر که نیاز نداره دین داشته باشه که بخواد بررسی بکنه، این بررسی علمیه دیگه،
با علم خاص خودش این کارو
انجام میده. میشه تجربه، بیان هزاران نفر رو قبل از مسیر تست بگیرن، همونها رو قرار بگذارن بعد از مسیر تست بگیرن و بعد بررسی کنن اینا، یا مراقبت ها رو انجام میدن، مراقبت ها رو انجام میدن، شاید هرم اثری داره، شاید اثر داره. یک اندیشمند تجربی هیچ وقت انکار نمی کنه، یعنی همه چیو در واقع امکان میکنه، همونجوری که حرفای خودشو امکان پذیر، یعنی خطا پذیر بودنشو میپذیره، یک اندیشمند بدون تعصب. اونهایی که در اثر اندک علمی دچار تکبر شدن، مثلا با اونا نمیشه حرف زد، اونا آداب علمی متاسفانه ندارن، چه در حوزه باشن چه در دانشگاه، متحجرین برای جان بشریت هستن، یعنی هم دین رو نابود میکنن هم علم. متحجرین رو بذارید کنار، کسی که اندیشمنده، آقا شاید سینه زدن برای ابا عبدالله حسین اثری داره در جسم،
تست کنیم یه بار
به قسم
بودی که تست نمیکنیم تست.
مثلا شما بفرمایید که من امسال برای موکبداران محترم عرض کردم، گفتم یکی از شعارهای امسال اربعین، نمیدونم اربعین امسال بالاخره چند نفر موفق میشن به زیارت بیان، ولی کار خوبیه که بگیم هر کی به زیارت اومد لیستی از کسانی که در واقع بیمار هستن، به ویژه بیماران کرونایی، بگیرن اینجا زیر بقعه براشون.
آقا ما چون وقتمونم تموم شده و شبای آینده محضر شما هستیم، من میخوام که تکیه رسانه‌ای ما طبق فرمایشات شما یه باری رو به دوش بگیریم. ما خیلی نگاه‌های ملتمسانه مردم رو به دوش گرفتیم. بله. اول برنامه عرض کردم، آنانی که با اشک و نیاز و التماس محضر حضرت حسین تقاضای زیارت دارن و آنانی که در بستر بیماری ما رو تماشا میکنن، حالا یا بیمارستانن یا توی شرایط های خاص تو منزل. یه کاری بکنیم براش، هرچی شما دستور بدین به عنوان بزرگتر تکیه امشب ما رو چشمون بذاریم، یه نوکری بر مردم
کنیم. حالا فکر میکنم اگر شما امکاناتشو داشته باشید، مردم بیماران کرونایی یا غیر اون رو اسم و مثلا حرف مختصر فامیلشو برای شما مثلا پیامک کنن یا توی اپلیکیشنی بگذارن، بعد اینجا شما به کسانی بدید زیر بقعه دعاشون کنن.
حتما
خدایا این بیمار حسن آقای مثلا میم، حسن نمیدونم حسین آقای میم، این رو شفا عنایت کن.
انشان
مؤثره من دارم عرض میکنم تو کشورهای دیگه کسانی که این دین و این ارتباطات و توسل رو ندارن تجربه کردن مقالات علمیش هست جدا از روایاتی که تصریح فرمودن.
ممنونم آقا، ممنونم از حضور پر از برکتتون. حتما نوکری مردم خوبمون رو خواهیم کرد، تخت قفه ابو عبدالله نام مبارک بیماران کرونایی رو خواهیم برد. فردا شب هر شب انشالله ساعت 21 به وقت ایران خدمت شما هستیم. راه های ارتباطی این نوکری که حاج آقا فرمایش کردن رو هم فردا شب محضرتون اعلام خواهم کرد. در پناه حضرت حسین پیروز و سربلند باشید. نایب‌الزیارتون هستیم. شب بر شما خوش یاد.